أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در بحث از ادله جواز اجتماع امر و نهی تا اینجا دو دلیل ذکر شد از ادله ای که مرحوم آقای آخوند در کفایه بیان کردند. دو دلیل را ذکر کردیم و اشکالات ایشون رو به این دو دلیل بررسی کردیم. دلیل سوم که مرحوم آقای آخوند در کفایه ذکر کردند این است که ادل و دلیل یا احسن و دلیل علی جواز شیء و امکانه وقوعه فی الخارج، این دلیل کاملا واضح و روشنی است. یعنی اگر معلوم شد چیزی در خارج تحقق پیدا کرده، دیگه جایی برای تردید در استحاله و یا جواز اون نیست. این قطعا ممکن و جائز بوده که در خارج محقق شده. قوی ترین دلیل و بهترین دلیل بر امکان و جواز یک چیز تحقق و وقوع اون در خارجه. بر این اساس مواردی در فقه مورد اشاره قرار گرفته که در اون موارد دو حکم تکلیفی با هم اجتماع کردن. این که مرحوم آقای آخوند بر اساس ممنوعیت، بر اساس تضاد بین احکام معتقده که نمیشه دو حکم تکلیفی با هم یک جا اجتماع بکنند، خب ما مواردی رو در فقه به شما نشون میدیم که دو حکم تکلیفی با هم اجتماع کردن. و عنایت هم داشته باشید، مسئله تضاد بین احکام که محقق خراسانی اشاره کرده فقط تضاد بین وجوب و حرمت نیست. ایشون که قائل به تضاد بین احکامه، میگه به طور کلی هر دو حکم تکلیفی با هم متضادن. یعنی مثلا وجوب و کراهت، استحباب و کراهت، اینها هم بینشون تضاده. و حتی بالاتر ممکنه بر اساس استدلالی که ایشون کرده تضاد بین استحباب و وجوب یا حرمت و کراهت هم بشه مثلا تصویر کرد. خب حالا اگر ایشون میگه بین الاحکام تضاده و با زمینه مقدمات دیگر نتیجه میگیره امکان اجتماع وجوب و حرمت وجود نداره، ما در مواردی در فقه میبینیم دو حکم تکلیفی با هم اجتماع کردن و این خودش بهترین دلیل بر امکان و وقوع امکان و جواز شیء. حدوداً 4 مورد را ایشون ذکر میکنه. یکی در مورد عبادات مکروهه، مثلا نماز خواندن در حمام گفته شده کراهت داره. کسی اگر مثلا نماز صبحش رو در حمام بخواند، این هم به واجب عمل کرده به عنوان فریضه صبح، هم حکم تکلیفی کراهت اینجا ثابت شده. پس دو حکم وجوب و کراهت در مورد نماز در حمام، نماز واجب در حمام اجتماع کرده. یا مثلا کسی نماز مستحبی رو در حمام بخواند، یا مثلا در مقابل فرض بفرمایید یک دری که بازه و رفت و آمد میشه، مواردی که به عنوان کراهت گفتن، نماز مستحبی رو در حمام بخونه، اینجا دو حکم استحبابی، دو حکم استحباب و کراهت اجتماع کردن. پس اینو چی میگید شما؟ این مورد بسیار روشن از موارد اجتماع دو حکم تکلیفی. دوم، نماز خواندن در موضع تهمت. فرض کنید کسی در یه جایی نماز میخوانه که موضع تهمته، خود نماز خواندن در موضع تهمت، نماز واجب، این موجب اجتماع دو حکم وجوب و کراهت. یا اگر نماز مستحبی را در اون موضع بخواند، اینم اجتماع دو حکم استحبابی و کراهت. این که فرض بفرمایید اگر در فلان مکان باشه، در موضع تهمت قرار میگیره. مثلا فرض بفرمایید که یه قتلی اتفاق افتاده، این حالا اونجا به ایست نماز بخونه، خواندن در اون مکانی که این قتل درش اتفاق افتاده، این باعث میشه این در موضع تهمت قرار بگیره. اتقوا من مواضع التهم، این خب نهی کرده، حالا نهی تحریمی نیست، ولی باعث میشه این در، یا از این قبیل اتهامات، مثلا خدای نکرده اتهام سرقت، قتل، زنا و خیلی چیزهای دیگه ممکنه پیش بیاد. سومین مورد، روزه در بعضی از زمانهاست، مثل روزه در روز عاشورا. خب روز عاشورا روزه گرفتن مکروهه، در این حال این روزه ممکنه، عرض به حضور شما، حالا اگر وجوبش را به دلیل نذر مثلا نپذیریم، ممکنه کسی نذر بکنه روز عاشورا روزه بگیره. حالا اگر کسی نگه این نذر منعقد نمیشه و مثلا به خاطر اینکه کراهت داره و این مثلا مرجوحه، که این حالا جای بحث داره، حداقل نفس روزه به عنوان این، حالا مثلا عادت داره روزهای دوشنبه روزه میگیره به عنوان استحباب، حالا یه روز عاشورا افتاده روز دوشنبه، خب این هم استحباب در مورد صوم صدق میکنه، هم به عنوان یوم العاشور کراهت محقق شده. یا مثلا مورد بعدی که ایشون اشاره میکنه، خواندن نماز مستحبی در مسجد. نماز مستحبی خب استحباب داره، واجب که نیستیه. حالا اگر کسی نماز واجب، کسی نماز واجبش رو در مثلا مسجد بخونه، حالا یا در مثلا حرم امام حسین بخونه یا در مسجد النبی بخونه، خب نماز واجب به اعتبار وجوبش یه حکم وجوبی در موردش ثابت، در این حال به خاطر مکانی که درش نماز میخونه یه حکم استحبابی هم ثابت. اینجا دو حکم وجوب و استحباب در مورد این عمل اجتماع کردن. از این موارد زیاده که در فقه ما میبینیم دو حکم متضاد اجتماع کردن. خب صلات در دار قصبی هم همینطوره. صلات در دار قصبی در واقع درش به عنوان صلاتی وجوب ثابته و به عنوان قصبی حرمت ثابته. خب چه اشکالی دارد همانطوری که مثال زده شد و نمونه هایی بیان شد، گاهی احکام متضاد با هم در موردی اجتماع می کنن، اینجا هم اجتماع بکنن. دلیل بر جواز عرض به حضور شما، بهترین دلیل بر جواز چیه؟ وقوع شیء. خب اینو مرحوم آقای آخوند یه پاسخ مبسوطی به این مطلب و به این دلیل ذکر کردن، بحث مفصلی در مورد عبادات مکروهه، در مورد استحبابی که در مورد اعمال واجبه ثابت میشه، چند دسته کردن اینها رو و تفصیلا در مورد اونها عرض به حضور شما بحث کردن و در صدد ایشون اثبات بکنه که نه، اصلا اجتماع دو حکم در این موارد پیش نمیاد. حالا ما چون بعدن در ضمن تنبیهات به نوعی به بحث عبادات مکروهه و این نمونه ها خواهیم پرداخت، دیگه وارد اون بخش نمیشیم، چون اون خیلی طولانی میشه بحث. در از این مقام وقت فاصله میگیریم، باز دوباره باید برگردیم به بیان ادله جواز. اشکال مرحوم آخوند و توضیحاتی که در مورد عبادات مکروه دادن اینو میذاریم برای بعد، ولی به نظر ما اجمالا این دلیل خوبیه، به این معنا که خب ما که اساسا تضاد بین احکام رو قبول نداریم، گفتیم بین احکام تضادی نیست و لذا این مواردی که به عنوان وقوع در فقه به عنوان دلیل بر جواز و امکان ذکر شده، این موارد به نظر میرسه قابل قبوله. فقط عرض کردم اشکال مرحوم آقای آخوند رو به این دلیل بعدن انشاءالله در ضمن تنبیهاتی که ذکر خواهیم کرد انشاءالله مورد بررسی قرار خواهیم داد. لذا این دلیل به نظر ما قبول. اما دلیل چهارم، دلیل چهارم بر جواز اجتماع امر و نهی، رجوع به عرفه. این غیر از دلیل سومه که گفتیم. در دلیل سوم ما از طریق ادل و دلیل علی امکان شی وقوعه وارد شدیم، اما در دلیل چهارم به عرف و داوری عرف رجوع میکنیم و این رو ملاک قرار میدیم به این بیان. این دلیل در بالاخره گذشته هم از ناحیه قائلین به جواز ذکر شده. میگه اگر فرض کنید مولا به عبدش یک امر بکنه و یک نهی، او را به کاری دستور بدهد و از کاری باز دارد، لیکن این عبد اون کاری را که از اون باز داشته شده، از اون کاری که به اون دستور داده شده را در ضمن فردی که از اون بازداشته شده انجام بده. اینجا از دید عرف این شخص هم مطیع محسوب می شود هم عاصی. مثلا مولایی به عبدش دستور میده این لباس رو برای من بدوز، امر به خیاطت و صوب می کند و در ضمن او را نهی میکنه از اینکه به خانه فلانی یا فلان مکان نرو. یه امر یه نهیه. حالا شرایطی پیش میآید که این عبد خیاطت را در همون مکانی که از رفتن به اون نهی شده بوده انجام میده. این خیاطت رو میره لباس رو برمی داره، حالا به دلیل همراهش بوده تو خونه زید که نباید پاشو میذاشته، اونجا رفته فرصت پیدا کرده این لباس مولا رو دوخته. خب اینجا این شخص از نظر عرف هم مطیع محسوب میشه هم عاصی. از طرفی چون لباس مولا را خیاطت کرده دوخته مطیعه، خب مولای دستوری داده بوده اینم اون دستور را انجام داده. از طرفی ممنوع بوده از رفتن به فلان مکان، اما رفته، به این جهت عاصی و نافرمان محسوب میشه. این چیزی است که هم از دید خود عرف هم از دید مولا این شخص هم مطیع محسوب میشه هم عاصی. از این طرف عرف بشیم که باریکلا دست درد نکنه، لباس مولا را دوختی، آفرین به تو که آدم حرف گوش کنی هستی. از یک طرف به او سرزنش میکنند او را که چرا رفتی خونه فلانی، مولا به تو دستور داده بود پاتو فلان جا نگذاری، از این جهت عاصی محسوب میشه. خب خود همین که عرف این شخص را مطیع و عاصی محسوب میکنه، این خودش بهترین دلیل بر جواز اجتماع امر و نهی. از دید خود مولا هم همینطوره، مولا او را به خاطر نافرمانی و حضور در فلان مکان مستحق عقاب میبینه و مجازات میکنه، اما در این حال به خاطر اینکه دستور او را اتیان کرده این رو مستحق پاداش و ثواب میبینه و به او ثواب میده. خب این خودش بهترین دلیل بر این که امکان اجتماع امر و نهی وجود داره. صلات در دار قصبی هم همینطور، یعنی از دید او، از دید عقلا، از دید عقلا عرض به حضور شما این شخص هم مطیع هم عاصی، هم استحقاق عقوبت داره هم استحقاق پاداش و ثواب. لذا دلیلی نداره بگیم اجتماع امر و نهی جایز نیست. اینجا اجتماع امر و نهی صورت گرفته و یعنی عرف این رو مجاز میداند. دقت میکنید تفاوت بین این دلیل و دلیل سوم را عنایت بفرمایید. اونجا عرض به حضور شما میگفتیم در فقه مواردی وجود داره که دو حکم اجتماع کردن، یعنی نقض میکردیم نظر قائلین به امتناع را به اموری که در شرع واقع شده. اینجا میگیم به عرف رجوع میشه، عرف این شخص را هم مطیع میدانه هم عاصی. این خودش بهترین دلیل بر اجتماع دو حکم. بله یعنی چه اجتماع هم نباشه؟ چرا؟ نه فرض اینه اینا با هم باید باشن، بحث اینه که اینا اصلا اگه زمانشون دوتا باشه که اصلا از موضوع بحث خارج میشن. مستدل نه ببینید، مستدل در واقع میخواد بگه که اینا مثل صلات، یعنی همزمان همطور که داره نماز میخونه قصب هم صدق میکنه، همون زمانی که داره خیاطی میکنه در این حال در مکان فلانی که نباید حضور پیدا میکردم هست. این که حالا قبلش کارش انجام بده اینا اصلا دوتا ربطه به هم نداره دیگه، از موضوع بحث خارج میشه. تصویر مسئله رو باید جوری بکنید که اینها با هم. چرا؟ نه ما عرض کردیم در دلیل سوم گفتیم مبنای استدلال مرحوم آخوند یکی از مقدمات و مبادی استدلال ایشون تضاد بین الاحکام. در تضاد بین الاحکام هم فرقی بین وجوب و حرمت و بین وجوب و کراهت یا حرمت و مثلا استحباب نیست. و میگیم وقتی شما داری بر یه پایه استدلال میکنی، اساس استدلال مرحوم آقای آخوند همین تضاد بین الاحکام بود دیگه. خب میگیم چنین تضادی شما ببینید این همه واقع شده، چطور میخواید شما به اصطلاح بگید اینا جایز نیست؟ مهمترین مقدمه مرحوم آقای آخوند مسئله تضاد بین الاحکام. درست مقدمات دیگه هم گفت اما عمده این جهت بود. در جزء بحث خروج از بحث نیست، خروج از فرض نیست. اینجا هم در واقع میخواد بگه همانطوری که در مواردی مثل این مثال اجتماع شده بین دو عنوان عاصی و مطیع به خاطر اطاعتی که از امر کرده و مخالفتی که با نهی کرده، همانطور در صلات در دار قصبی هم این دو عنوان میتونن اجتماع کنن، هم مطیع باشه شخص هم عاصی باشه. مثالی هم که شما میزنید اون خروج از فرضه، مهم اینه که این دوتا کار با هم باید انجام بشه. این استدلالیست که البته عرض به حضور شما حاجبی و عضدی در کتابهای خودشون برای امتناع اجتماع، برای جواز اجتماع ذکر کرده. اشکالی که آقای آخون میکنه اینه. چیه سوال شما؟ با چی موافقید؟
با این جواز اجتماع که به این دلیلش
باریکالله.
اما اتفاقا این قائل به امتناع ممکنه این بگه که عرف اونجا مسامحه میکنه.
چه مسامحه ایه؟
عرف دقت عقلی که نداره
نداشته باشه.
مثلا آقا اونجا یک کسی مثل مرحوم آخون میتونه که آقا به این احساس آقا شدات
مسامحه چی؟ اصلا بحث اینه که آره این بحث تضاد اینجا نیست، اینو قاطی نکن. تضاد اون دلیل بود. عرف شما این همه به اینکه عقلا فلانی را مستحق پاداش می‌دارن، این آدم را مستحق مجازات می‌دونن، لازم نیست علیکم السلام، لازم نیست که این استحقاق ثواب و پاداش بر اساس دقت‌های عقلی باشه یا اصلا این چنین عرف یه کاری رو یه عملی رو مستلزم یا مثلا استحقاق پاداش درش می‌بینه، یه عملی رو استحقاق با همون مسامحاتی که شما میگید اون مهم نیست. مهم اینه که از نظر عرف این مستحق عقاب یا پاداش، مطیع یا عاصی باشه. ما اصلا نیازی به اون دقت ها نداریم. در هر دو هم همینطوره. حالا ایه حال مرحوم آقای آخوند در این دلیل اشکال کرده. خوب دقت کنید، عمده اشکالم اینه که اصلا مثالی که یا موردی که مرحوم آقای آخوند ذکر کرد و مستدل ذکر کرده با ما نحن فی کاملا متفاوته. چرا؟ عنایت بکنید. برای اینکه خیاطت فی مکان کذا در واقع درش یکی مسئله کون است، کون فی دار زید، یکیش هم خیاطت و صوبه. کون فی دار زید، این کون از مقوله عینه، اما خیاطت دو احتمال درش تصویر میشه که بر اساس هر دو احتمال دیگه از مقوله عین به اصطلاح از هر کدام باشه از مقوله عین نیست. خیاطت را یا به معنای فعل خیاط ما میبینیم، به معنای عمل خیاط در نظر میگیریم، این از مقوله فعل میشه. عمل خیاط از مقوله فعل است. اگر خیاطت را به معنای اسم مصدری و دوخته شدن لباس در نظر بگیریم، اینم از مقوله کیفه. بالاخره این شکل و خصوصیت لباس اینجا عوض شده. پس خیاطت الاحتمال از مقوله کیف است و الاحتمال آخر از مقوله فعل است. اما کون فی مکان کذا از مقوله عینه. این چه ارتباطی با هم پیدا میکنه؟ این از یه مقوله است، اون از یک مقوله ها دیگریست. اما در صلات در دار قصبی همان چیزی که کون قصبی است، کون صلاتی هم هست. حد اقلش اینه که اینها در بعضی از اجزا از یک مقوله هستن. حالا بگذاریم از سخن مرحوم نائینی و اشکالی که مرحوم نائینی دارن، اون اتفاقا راه تفکیک این دو عنوان از مقولتین را از خود آقای آخون عرض کرده، منتها او به نظرش آمده که اینها مثلا مقوله هاشون غیر از این است که آقای آخون گفت. اصل حرف ایشون متخذ از ببینید، مسئله این است که بالاخره بین کون صلاتی و کون قصبی حداقل در برخی از اجزا یه اتحادی وجود داره. پس این هیچ ارتباطی با ما نحن فی نداره. اون یه مسئله دیگه است. اون دوتا مقولن. اینجا بحث اینه که یک مقول است. میشه آیا دوتا عنوان که از دو مقوله هستن یک جا اجتماع بکنن یا نه؟ این اولا. ثانیاً ایشون میگه اصلا کی گفته از نظر عرف هم اطاعت تحقق داره هم عصیان؟ اصلا اصل این مسئله محل اشکاله. برای اینکه ما بالاخره باید یکی از این دو جانب را بر دیگری غلبه بدیم. اگر جانب امر بر نهی غلبه داده شود، فقط عنوان اطاعت محقق میشه. اگر جانب نهی مقدم بشه بر جانب امر، فقط عصیان محقق میشه. کی گفته اینها از نظر عرف این شخص هم مطیع هم عاصی؟ اما این خودش محل بحثه. اینم از نظر شما. ثانیاً یه اشکال دیگری هم وجود داره اینجا، و اون این که اساساً مستدل معنای اطاعت را در توسلیات با اطاعت در تعبدیات تفکیک نکرده. خب اطاعت نسبت به توسلیات یعنی حصول غرض مولا به هر شکل و ترتیبی. مثلا لباس نجس باید پاک بشه، تطهیر ثوب یه غرض برای مولا. حالا این میخواد با قصد قربت باشه، میخواد نه باد بزنه بیفته توی استخر و اون نجاست برطرف بشه. آدم باید با لباس پاک نماز بخونه. حالا اگه این لباس نجس افتاد، خود به خود باد زد تو آب افتاد و پاک شد، یعنی نمیشه با این لباس نماز خون؟ چرا؟ چون اینجا اصلا قصد قربت در سقوط امر و امتثال امر دخیل نیست. این اون اطاعت. اما اطاعتی که ما در بحث اجتماع امر و نهی مورد نظرمونه، اطاعت در توسلیات نیست. منظور همون اطاعتی است که در عبادیات و تعبدیات وجود داره. یعنی چی؟ یعنی قصد قربت میخواد، نه صرف حصول غرض مولا. و این اطاعت با عصیان قابل جمع نیست. این اشتباهی است که مستدل اینجا کرده که بحث در اطاعت به این معنا و عصیان و اجتماعش با عصیان با اطاعت. اینجا بالاخره یا باید اطاعت موجود باشه یا عصیان. و این در به اصطلاح صلات در دار قصبی محل بحثه، که هم اطاعت به اون معنا هم عصیان. اما مثالا و مواردی که شما ذکر کردید که انه از قبیل امر به توسلیات وصول خیاطت، این امر به خیاطت برای حصول غرض مولاست. ولو مثلا این در یه مکان غیر مناسب باشه، قصد قربت نمیخواد. پس قیاس ما نحنفی به اون موارد قیاس محل فارق. لذا این دلیل به نظر میرسه این اشکال مرحوم آقای آخوند به این دلیل فی الجمله وارده. پس تا اینجا از چهار دلیلی که برای جواز اجتماع امر و نهی ذکر شد، ملاحظه فرمودید بعضی از ادله میتونه اثبات جواز اجتماع امر و نهی بکنه، اما بعضی از ادله یارا قدرت اثبات اجتماع و جواز اجتماع را نداره. حالا ادله دیگه ای هم هست که اونا را هم دوستا دلیلی که اونا را هم ذکر میکنیم و انشالله قبول میکنیم. الحمدلله رب العالمین.